بویایی، مزه و همون نکاتی که خانم دکتر اشاره فرمودن در این پنیر درست میشه. بعد جالب این هستش که این پنیر رو توی پوست میذارن. پوست همون کاری رو میکنه که یخچال و فریزر امروزی نمیتونن انجام بدن و خود این پوست خیلی مهمه. آقای خرمی، پوست میش و بره گرمه، پوست بز و بزغاله سرده.
عجب، این رو حداقل من نمیدونستم. بله.
بله بله، روغن و پنیر و اینها رو توی پوست بز میریزن
که سرده.
که سرده،
بله.
چرا؟ چون حتی وقتی که این پوست سالها هم استفاده میشه به عنوان یک ظرف، اون سرد نگه داشتن مظروف رو حفظ میکنه.
درود.
بعد جالب این هستش که قدیمی های ما چون فریزر نداشتن، می اومدن یه پوست رو دباغی می کردن، پوست تازه رو،
بله بله،
حبوبات، گوشت و اینها رو آب پز می کردن، بعد می زاشتن خوب آب اینها بچکد و کاملا بدون آب می شد. بعد در درون این پوست می زاشتن، این پوست رو فشار می دادن که تمام این آب تخلیه بشه، در اینو می بستن. بعد دقیقا مثل این غذاهایی که امروز حالت گوشتیه و برش میدن، تکه تکه اون رو استفاده میکنن، این مواد رو استفاده میکردن بدون این که فاسد بشه، بدون این که از بین بره. خب اینها همش نشان میده که در اقلیم اینها پی برده بودن. ما صحبت از فرهنگ عمومی کردیم، فرهنگ عمومی یکی از شاخه‌هاش دانشه. دانش مستلزم آموزشه.
درود.
و آموزش مستلزم اینه که یک مادر هنرمند، یک زن خانه‌دار، یک زن لایق در خانه باشد، کدمانو بیاد خانه رو مدیریت کند. این هنر سفره آرایی، هنر غذا رو به نوعی رنگین چیدن رو به فرزندان خودش بیاموزد، بله، به عروسش، بله، بیاموزد، بله، به جوانترها بیاموزد و این نسل به نسل انتقال پیدا میکنه. خب طبیعی است دیگه. گاهی اوقات ما از بعضی از چیزایی که توی مسافرت ها به دست آوردیم خوشمون میاد دیگه. مثلا ما میریم آذربایجان یا میریم مشهد یا میریم سیستان بلوچستان، یه مواد غذایی رو خوشمون میاد، میاد با اقلیم ما هم همخانه، میاریم استفاده میکنیم، یه کاریم، بعد میبینیم که خوبه، بعد اینو کم کم وارد غذاهامون میکنیم.
بله بله.
برای مثال مثلا شما زیره، خاستگاه زیره توی کرمانه، ولی امروز اغلب مناطق کشور زیره رو در پلو استفاده میکنن چون نفخ رو میگیرد. از طرفی سردی برنج هم کم میکنه
کاملا.
خب بعد اینها بر مبنای تجربه تاریخی به دست آمده و آدم ها شاید سواد دانشگاهی، سواد مدرسه‌ای نداشت بشن، اما سواد اجتماعی بالایی دارن.
بیتر.
و این سواد اجتماعی رو ارزان به دست
نیوردن.
بله. این که در ضرب المثل ها ما میگیم اگه نخوردیم نون گندم،
دیدیم دست
مردم. دست مردم.
درود بر شما. بسیار بسیار نکته به جای بود. مجددا مجبورم صادقانه اعتراف کنم، شاید تحقیقاً سه روز پیش چهارشنبه روزی صبحانه مهمان یکی از همکارانم در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا بودم، جناب داوود نخکوب نیاسری، بهشون درود هم میفرستم. دیدم پنیری که در حقیقت توی بشقاب سرو کردن کمی سیاه دانه روی اون ریختن و ازش پرسیدم که این چیز اصلا من نمیدونستم، من با کنجد در حقیقت قاطی کرده بودم و گفت این سیاه دانه است برای گرفتن همان سردی که در حقیقت شما بهش اشاره کردید. و وقتی ازش پرسیدم گفتش که من هم برام به سنتی که خانواده این کار انجام میده، ولی بعد از مادر بزرگ عزیزشون روحشون شاد باشه، روح همه درگذشتگان همچنین قرین رحمت الهی، پرسیدن و این سنت رو الان خودشون دارن ادامه میدن، در حقیقت قطعا به فرزندانشون هم منتقل خواهند کرد و این شکل سینه به سینه عمیق و دلچسب و جذاب هستش. اما دو حلقه ای رو سرکار خانم دکتر عزت‌الله نژاد جان، دکتر قنبری اشاره کردن که فراوان و فراوان فراوان در فرمایش های پیشین شما هم بهش ارجاع شد. اصلا بخش مهمی از دامنه فعالیت شما در قالب یک مدرس هم به این مقوله برمیگرده، دانش و آموزش. اجازه بدید به عنوان یک معلم بسیار 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 کوچک در فضای آکادمیک کشورمون عرض بکنم که در بسیار از موارد حتی اگر بخواهیم هم اجازه نمیدن که ما پا رو فراتر از مقوله آموزش بگذاریم و به مرجع اصلی این مسئله آموزش یعنی دانش ارجاع بدیم. اما در همین گپ و گفت ها و گعده های خانوادگی، در سفرها و چنین مراودات اجتماعی وقتی چیزی رو میآموزیم، همه ما میخوایم ریشه اون رو در حقیقت بدونیم و این دانش عمومی که حالا بنا به فرهنگ عمومی هم که امروز روزی به نام آن این مهم هست، جناب دکتر قنبری هم بهش ارجاع اشاره داشتن، در این دوگانه که دانش و آموزش با محوریت خوراک میخوام شما رو خطاب قرار بدم، چه در بعد فرهنگ عمومی مردم بخواید نگاه کنین، چه در حوزه پژوهشی نخبگانی و آکادمیک، در کجای این مدار ایستاده ای؟
3% دانش همین چیزی هستش که ما امروز در سیستم آموزشی داریم دریافت میکنیم.
3%. بله.
اگر شما امروز مدرک دکترا داشته باشید، در از 3% دانش رو دارید.
درسته.
97% دانش از طریق تجربه و نسب نسب منتقل
میشه. درود بر شما.
به هر حال میبینیم که در سیستم آموزشی ما اون فضای 97%ی خیلی کم رنگه، یعنی ما امکان تجربه رو به افراد خیلی نمیدیم. ما حضور پدر بزرگان و مادر بزرگان و خردمندان بر حال جامعه رو بر خانواده ها رو باید اجازه بدیم که اینها بیان در مدارس و تجربه زیستشون رو منتقل بکنن. خیلی مهم هستش که بر حال این زنجیره اجدادی ادامه پیدا کنه و اون 97% از این طریق هستش که منتقل میشه. ما میبینیم که هم شما هم بنده و آقای دکتر قمری هم این چنین تجربیات داشتیم که با افرادی مواجه بودیم که با اینکه مدارک بالایی داشتن، مدارک تحصیلی دانشگاهی بالایی داشتن، ولی تجربیات زندگیشون آنچنان غنی نبود.
کاملا موافقم.
من در یک کلاس کارشناسی ارشد هنر تدریس می‌کردم، آموزش کارشناسی ارشد هنر، و دانشجویی داشتم که با اینکه خانم بود کمترین دوخت و دوز دستی و بلد نبود و ادعا میکرد که من نیازی ندارم، در حالی که صرف نیاز نیست. به هر حال ما افراد رو باید به نوعی مستقل و خردمند، توانا، صبور، شکیبا، خلاق بار بیاریم و صرف یک مدرک دانشگاهی یا حالا آموزشی این تایید نمیکنه که شما توانمند هستید. ما در سیستم آموزشی گذشتمون، هزارهای پیشینمون، میدیدیم که افراد به هر حال شناسایی میشد استعدادهاشون و میرفتن به سمت استعدادهای خودشون. حتی در مورد بوعلی سینا ما این رو داریم، این تجربه که خانواده تشخیص میده که ایشون در چه حوزه‌هایی میتواند موفق بشه.
بله بله.
و اون شیوه استاد شاگردی به این شکل بود که شاگرد میرفت و در محضر استادهای مختلفی در نقاط مختلف به هر حال میرفت و تجربه میآموخت. سن آموزش هم سنی بود که با توجه به توانمندی افراد این سنجیده میشد. به این شکل نبود که همه در یک سن، همه یک سیستم آموزشی، همه از یک کانال رد بشن. به هر حال اون یکسانسازی و یک شکل‌سازی در سیستم آموزشی باعث هدر رفت انرژی میشه، اینکه افراد این توانمندی و این امکان رو پیدا نمی کنند که خودشون باشن در سیستم آموزشیمون و بیشتر تلاش می کنند که باز تولید الگوی برتری که در سیستم آموزشی تعریف شده رو اینها داشته باشن. به هر حال داشتن یک حافظه و قدرت حفظیات بالا هستش که امروز ارزش هست. اگر شما تمرین کنید و این حفظیات رو تقویت کنید، به هر حال می توانید عدد و رقم هایی در قالب نمره کسب کنید که
بله.
در واقعیت شاید اصلا شما اون توانمندی رو نداشته باشید، ولی در روی کاغذ و با عدد و رقم سنجیده میشید و شما به شما یک اعتباری داده میشه و یک اعتبار منوی نمادینی به شما داده میشه که اصلا ارتباطی نداره با توانمندی شما. و امروز ما میبینیم که افراد پس از فارغ التحصیلی تازه متوجه میشن چیزی بلد نیستن از زندگی. من همیشه میگم که این دو سال فرصتی که کرونا به وجود آورد، به هر حال امکان اینو داد که دانش آموزان در زندگی، در جریان زندگی قرار بگیرن، بر صبح که بیدار میشن با خانواده باشن.
درست.
و این تجربه بود که به هر حال کرونا این رو فراهم کرد. خود آموزش بسیار مهم هستش برای افزایش دانش. آموزش پایه دانش هستش و انتقال دانش از طریق آموزش هستش که رخ میده. من این رو بارها بارها خدمت شما و اساتید بزرگوار عرض کردم که یک بازنگری ما باید در سیستم آموزشمون داشته باشه. ما هدر رفت انرژیمون به ویژه حوزه انسانیمون در سیستم آموزشمون بسیار بالاست و واقعا جای تأمل داره. ما افراد رو باید ببریم به سمت این که از توانمندی‌های خودشون استفاده کنن و اون بستر رو فراهم کنیم که شکوفا بشه این توانمندی‌ها، نه اینکه سعی کنیم که همان چیزی که می‌خواهیم پرورش بدهیم. اون سیستم کهن آموزش ایرانی بسیار ارزشمند بود که ما به یک باره به کنار گذاشتیم و امروز نیاز داریم که برویم و اون رو یک جورایی به روز رسانی کنیم و از اون استفاده کنیم. چرا دانشگاه های ما اجازه نمیده افراد با تجربه که 97% اون توانمندی و دانش رو داره وارد حوزه دانشگاه بشه؟ تا سالهای پیش در حوزه هنر ما اساتید داشتیم که خواندن نوشتن هم بلد نبودن،
بله،
ولی
بله.
اساتید بنامی بودن در حوزه هنر. این از اینها استفاده میشد. چرا امروز ما جای خالی اینها رو حس میکنیم در دانشگاهامون؟ به هر حال نیاز هستش که در حوزه آموزش ما یک بازنگری بشه و همونطور که شما هم به خوبی من اشاره کردید، در حوزه قضا هم ما امروز باید مادر بزرگ هامون برن و کودکانمون رو آموزش بدن، نه اینکه ما بگذاریم فرد رو طوری پرورش بدیم که معمولا خدمات میگیره تا اینکه بتواند توانمندی داشته باشد. در مدارس آلمان از کلاس ابتدایی هستش که اینها یاد میگیرن آشپزی کنن.
درست.
به هر حال این نشون میده که افراد مستقل بار میاد. باید سیستم آموزشی بره به این سمتی که افراد رو مستقل، توامند، خلاق که از هیچ بتونن خلق کنن. کشور ایران همیشه خوشسالی ها داشته. ما به هر حال وقتی 2500 سال پیش دعای بزرگان ما این بوده که از خوشسالی در امان باشه، نشون میده که اقلیمش به این شکل بوده. ولی چطور توانسته هزاران سال تداوم زندگی رو داشته باشه؟ با خلاقیت، با پشتکار، با قناعت، با مناعت بوده که توانسته هزاران سال بوی زندگی از این سرزمین بیاد. آیا امروز این که ما صرفا بگوییم که 20 سال بعد دیگه زیست در این کشور نیست، نمیدونم 30 سال بعد دیگه نیست، باید دست رو دست بذاریم کاری نکنیم و منتظر باشیم که مرحال زیست هزاران ساله در این جامعه از بین بره؟ نه خیر، ما هم باید مثل نیاکانمون هر آنچه که در چنته داریم بریزیم روی طبق و تمام تلاشمون رو بکنیم و با همسویی با این اقلیم و پشتوانه تجربه زیستی هزاران سال که نسل به نسل منتقل شده بود، بتونیم به یک حیات خوبی ادامه بدیم.
اجازه میدید من
تمرین بکنم آقای دکتر؟
فرمایش خانم دکتر اضافه کنم؟
هم بفرمایید.
من سپاسگزارم از خانم دکتر که خب واقعا بسیار ظرافتمندانه و هنرمندانه ضرورت و بایستگی عصر امروز رو فرمودن. ببینید، یکی از ایرادهای اساسی که وجود دارد اینه که مادران ما و به خصوص مادران نسل فعلی خودشون داوطلبانه و مسئولیت پذیر همه زحمتها رو بر دوش خودشون گذاشتن.
بله.
گاهی اوقات حتی نگاه میکنیم ببینید که یک دختر جوانی که قرار همسر بشه، مادر بشه و قرار توی فرهنگ ما بیاد مسئولیتی رو بپذیرد، بلد نیست غذا درست کند. ببینید، نمیخوام بگم که خانم ها باید غذا درست کنند،
متوجه فهمشتون هستم،
آقایون هم باید بلد باشن، اما توی عرف جامعه ما اینجوری هستش که مادر این نوع وظایف رو در خانواده بر عهده داره. حتی اگر پزشک باشه، حتی اگر استاد دانشگاه باشه، حتی اگر مسئولیت‌های کلان کشوری داشته باشه، باز هم اون وظیفه رو داره. خب حالا یه وقتی مهمان هست، یه وقتی مشغله هست، از بیرون میشه غذا تهیه کرد، اما همیشه این کار نمیشه کرد. یکی از کارهایی که خانم دکتر هم اشاره کرد اینه که مادران، مادر بزرگ ها باید اندوخته ها و دانش خودشون رو به نسل جوان انتقال بدن. به نظر من یکی از خدماتی که مادران به فرزندانشون میکنن اینی که به اونها یک سری هنرهای زنانگی رو یاد بدن.
بله،
این هنرهای زنانگی زحمت نیست، بلکه هنره، توانایی است، مهارت، فنه، و فن هم آموختنی است. اون نکته هم که خانم دکتر اشاره فرمودن که آموزش صرفاً مفهوم دانشگاهی و مدرسه ای ندارد کاملا درسته. ما در فرهنگ عمومی به آدم هایی که توانمندن باید بگیم باسوادن اطلاع دارن.
کاملا.
توی حوزه ورزش مثلا ما رشته هایی داریم که اینها با کمربند و اینها سرکار دارن.
بله.
خب فرد بعد از یه مدتی مثلا کمربند زردش نارنجی میشه، سبز، بنفش، قهوه‌ای، مشکی میشه. اما شما ورزشایی مثل اسب سواری، مثل کشتی، اینا کمربند ندارد. فرد باید این لیاقت و تواناییش همیشه
درود باشه،
حفظ بکنه.
بله.
به نظر من اگر ما به عنوان پدر، مادر و مدیران این کشور در حوزه آموزش و فرهنگ بیایم این ضرورت رو در خانواده هامون جا بیاندازیم که دختر و پسر ما باید بتونه روی پای خودش بیسته. مثلا پسری که میخواد بره سربازی، میگیم میره سربازی ساخته میشه. خب چرا از همین قبل از سربازی ساخته نشد؟ چرا دختری که میخواد بره دانشگاه قبل از دانشگاه هنرهای غذا پختن و اینها رو بلد نباشه که وقتی رفت توی دانشگاه در کنار دوستانش هنرهای جدیدتری بیاموزه؟
بله، بله.
من چون سالها بالاخره تو حوزه دانشجویی دانشگاه و همچنین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم کار کردم و
بله،
با دانشجویان سراسر کشور پیوند داشتیم، گاهی اوقات بچه‌هایی بودن که توی سراهای دانشجویی اسکان داشتن، اینها متاسفانه هنر مثلا خوراک پختن اینا رو بلد نبودن. یعنی خودشون رو با یک سری چیزای معمولی که ارزش غذایی بالایی نداره سیر میکردن و این در دراز مدت به زیان جسم اونها بود. به نظر من هنر غذا و خوراک نه تنها یک توانایی و یک ارزش والا هستش، بلکه سبب در حقیقت حفظ جایگاه زنانگی در خانه هم خواهد شد. یعنی اگر یک عروسی کدبانوی خوبی باشد، توانمند باشه در حوزه خوراک پختن، آشپزی، خیاطی، همسرداری، فرزند پروری، هنرهای چیدمان منزل، چیدمان سفره و و و غیره، در کنار اون دانشمندی خودش، در کنار اینکه دکتر فوق لیسانس، لیسانس هر چیزی هستش، اون تواناییشو بیشتر میکنه. و من اینجا خواهش میکنم از همه مادران که روی این نکته های ظریف حتما توجه بفرمایید.
درود بر شما. اجازه میخوام من هم نکته ای رو عرض بکنم با اجازه هر دو سرور ارجمند. متاسفانه شوربختی به نام مدرک گرایی باز هم در سایه تقلید فصل مهمی از انتقال دانش رو در جامعه ما به نسل‌های بعدی به ویژه طی دو سه دهه اخیر باعث شده. بارها و بارها این جمله رو از سوی عزیزانی که من در قالب معلم کنار اونها هستم شنیدم که باشون تأکید کردم که مثلا از پدر بزرگتون، مادر بزرگتون اگر در قید حیات هستن چنین مواردی رو بپرسیم، و مدام این رو شنیدم که اونها سواد ما رو ندارند. این مسئله ایست که بدنه آموزشی داره به دانشجویان و دانش آموزانمون انتقال میده، در حالی که بسیاری از اون دانش ها حتی اگر مدرک فوق دکترا هم شما بگیرید نمیتوانید اون شکل دانش تجربی که سرکار خانم دکتر عزت الله نژاد بهش اشاره کردن یا مواردی از این دست رو شامل بشید. من به کشور ژاپن و کشور هند به عنوان دو کشور در قاره آسیا اشاره میکنم، کشوری در حال توسعه مانند هند، کشور توسعه یافته مانند ژاپن. در 6 سال دوم تحصیل که ما دوباره به اون سیستم برگشتیم، یعنی دوران دبیرستان، فقط قرار نیست 1-3 ماه در قالب شکلی که حالا ما مثلا بهش طرح کاد میگیم یا دوره آموزشی این نوجوانان برن و تجربه ای رو یا مهارتی رو کسب کنن، در قالب تکلیف بهشون ارجاع و ارائه داده میشه. حالا در کشور هند به شدت متکثرتر، چون به حال فرهنگ مردمان جنوب هند با شمال تفاوت داره، در کشور ژاپن هم باز به همین شکل. در طی 6 سال 6 دوره تعطیلات تابستانی رو مکلف هستن مدرکی رو هم بیارن و کارهای عملی رو، حالا چه در قالب تحقیق چه اگر مثلا مهارتی از اون رو در قالب مسئله که فرا گرفتن، و تأکید میشه حتما از بدنه غیر آکادمیک باشه، یعنی از بزرگترها که به شکل تجربی چنین دانشی رو آموختن. و این است که ما شاهد استمرار سنت ها از پوشش و فرهنگ و زبان و خوراک گرفته تا بسیاری دیگر از سنت ها رو در این دو کشور، کشور هند و کشور ژاپن شاهد هستیم. و ما متاسفانه متبخترانه شوربختانه سینه سفت میکنیم و میگیم ما در جامعه مدرن هستیم و دیگه نیازی نیست از نیاکانمون و پیشینیانمون چنین آموزه‌ای رو داشته باشیم. فرهنگ خشکسالی رو و زیستن در سایه این شکل از منطقه‌ای که ما در اون زیست می‌کنیم و سرکار خانم دکتر بهش ارجاع و اشارت داشتن، به والله یادمه بابت ته لیوانی که شاید یک قلوب حد اکثر اون تو آب بود، حالا من از سر کودکی یا از سر نوجوانی به روی زمین می‌ریختم، نه مورد عتاب و خطاب، نه مورد به قول معروف گفتنی خشونت مادر بزرگ و پدر بزرگ، چنان مهربانانه با قالب داستان‌ها و مثل‌ها اینو مطرح می‌کنن که این یک قلوب می‌تواند مثلا گیاهی رو بپروراند، می‌تواند کسی رو از مرگ نجات بدهد. و امروز نسبت به این چنین دست مواردی هنوزم این حساسیت رو دارم. عمیقا صحبت کردن با شما جناب دکتر قنبری، تلمس کردن در محضرت و سرکار خانم دکتر عزت الله نژاد آموزنده است. امید که چنین بحثایی برای تمامی نسل‌هایی که صدای ما رو میشنون هم خوشنشین کام و جانشان بوده باشد. رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت فصل سوم و پایانیه اینجا چراغ روشن است و با افتخار تقدیم میکنیم.
yaşasın, mənə gəlsin.